ای بود که مشارکت الحد و البرهان فی الحدود و اشتمالها علل علل الاربع. بعد از اونی که دو تا مقدمه برای توضیحش ذکر کردیم که مقدمه اول این بود که مقصودمون از حد مطلق معرف است، و مقدمه دوم هم بود که حد و برهانی که اینجا میگویم در حدود شریکن، حد به حسب وجود، یعنی حد ماهیت موجوده، اینجاست که بحث داریم که در حدود معرفش با مثلا برهان شریکن، که وقت در حقیقت همون چیزی که در دلیل بر وجود شی حد وسط واقع میشه، همون چیز در معرف شی جزء اجزاء تعریف واقع میشه. و دیگه صحبتی هم از شیخ الرئیس به میون آوردیم و گفتیم که اون به اسلام معرفی که به قول شیخ الرئیس تقسیم میشد به حدون اسمی یک، حدون هو تمام البرهان ای دوتا، حدون هو مبدع البرهان ای ستا، حدون هو نتیجت البرهان ای چهارتا، یه حد دیگر هم حد امورن که علل و اسباب داخلی ندارن. پنج قسم معرف پیدا کردیم، اون سه قسم وسطی، یعنی اون چهار قسمش که حد اسمی و حدن هو تمام البرهان و حدن هو مبدا البرهان و حدن هو نتیجت البرهان، در ای جور تعریف که برای ماهیت موجوده میکنیم. وقت مثالی زدیم که شیخ الرئیس مثال زده است که به قول حاجی میگید ما تو شعرمون هم مثالا رو بردیم. اون مثالی بود که مثلا یه وقتی بخوایم دلیل بیاریم که ماه منخسف است، میگویم که توسط الارض بینه و بین الشمس فن مهانورو، که ای در حقیقت دو تا دلیل است، دو تا صغرا و کبرا است، به اون تفصیلی که دیروز گفتیم. وقت این دو تا صغرا و این دو تا حد وسط را اگه هر دوش آوردیم تو معرف، این میشه حدن هو تمام البرهان، که وقتی که میخوایم مثلا انخساف و معنا کنیم میگویم الانخساف و یا الانکساف و هیلون انمها و نور القمر لهیلولت الارض بینه و بین الشمس، که هم انمها نور که نتیجت البرهان است، هم توسط الارض که مبدا البرهان است، هر دو در این ذکر شده است. این میشه تمام البرهان، حدن هو کامل البرهان. و اگر اومدی و به این قلب قناعت کردیم که الانخسافو هیلولت الارض بینه و بین الشمس، این شد حدن هو مبدع البرهان، اونی که او جزئی که سبب جزء دیگه هم شد، که همون هیلولت الارض یا توسط الارض شد. اگر اومدی به نتیجه و به اثر که او انمها و نور القمر بشد، او میشد حدن هو نتیجت البرهان. این ماحصل گذشته. حالا حاجی میخواد بیاد این عرد تا بیشتر توضیح، ظاهرن توضیح بس بود، اما حالا این عرد تا بیشتر توضیح به یه مثالای دیگه که خب لابلاش مطالب دیگر استفاده میشه توجه کن. یکیش تعریف فکر. میبینید منطقیین فکر رو تعریف میکنن، میگن الفکر و ترتیب امور معقوله لتحصیل المجهول. فکر ترتیب امور معلوم است برای تحصیل مجهول. حالا این تعریف رو ببینید، اگر ما بخوایم یه وقتی دلیل بیاریم، مثلا ما میخوایم نظیر روانشناس که میخواد روانیات و مورد مطالعه قرار بده، ما بخوایم یه همچی وضعی دلیل بیاریم که این شخص در مقام تفکره، توجه کردیم؟ وقت میخوایم دلیل بیاریم، وقت اینجوری میگویم که این به اصطلاح هازا توجه الى تحصیل المجهول و کل من توسط الى تحصیل المجهول یوستل یفکر، فکر میکند، نه یعنی کل من توجه الى تحصیل المطلوب یرتب امورا معلومه فهازا یرتب امورا معلومه. وقت بعد میگم هازا یرتب امورا معلومه و کل من یرتب امورا معلومه فهو یتفکر فهازا یتفکر. میبینیم که دلیلمون این چیزاست و همه اینا. یه وقت در تعریف فکر یه فهم میگم الفکر رو ترتیب امور معلومه لتعدی الی ترتیب امور معلومه ای حد هو مبدا البرهان. یه دفعه گفتیم که تحصیل المجهول من المعلوم ای حد نتیجه البرهان، یه دفعه میگم ترتیب امور معلومه لتعدی الی امر مجهوله. این یکی از مثالا دیگه هم هست که حالا از رو کتاب بخونم. هازا کلامه رفع مقامه، تا اینجا کلام شیخ الرئیس بود و ان اردت ایزا زیادت ایزاهن، اگر اراده داری زیاده ایزاه را، زدن الامثله فنقولم، میگویم قد عرف الفکر، فکر تعریف شده است به انهو ترتیب و امور معقوله، ترتیب امور معقول است برای تحصیل مجهول و اجزاء هازت تعریف هیل حدان الاوسطان فی قیاسین، دو حد وسط میشه در دو قیاس که هما برهانان علی الفکر، اونها دو برهانن بر فکر. فانا اذا اردنا اقامت البرهان علی الفکر المصطلح، بخوایم اراده اقامه برهان کنیم بر فکر اصطلاحی، لکی لا تقع فی الغلط، برای اینکه در اشتباه واقع نشیم، یعنی لا نقع فی الغلط، در غلط واقع نشیم، ولا نقول کل انتقال لنفس فی المدرکات الجزئیه فکرون، کم که این حاله اشتباه است. مثلا فرض بگید که ما به مناسبت اینکه مدرسه مرحوم عاشق ابراهیم مثلا یادمون به عاشق ابراهیم میاد، به واسه مرحوم عاشق ابراهیم یادمون به یکی دیگه میاد، اینو ممکنه عرف عادت میگن فکر میکنه، ولی فکر نیست، اینا نظیر چیز هست که اسمش میذارن تداعی معانی یا غیر ذالک. پس فکر غیر اینا، وقت ما برای این که خوب فکر رو بفهمیم برهان میاریم. من اینجا به نظرم میاد که آقای حاجی هم اینجا اشتباه کرد. ای باید میاد برای که خوب فکر رو بفهمیم، هر انتقالی رو فکر حساب نکنیم، معرف میاریم. معرف برای این است که جامعه افرادش و مانع اغیار، و از معرف برای این است که چیزایی که خوب حقیقت رو تعریف کنیم، حقیقت رو که خوب مشخص کردیم، میتونیم بفهمیم چی مصداقش است و چی مصداقش نیست. اون جوری که بنده به زبانم جاری شد که مثلا نظیر یک روانشناسی که حالات روانی رو مورد کاوش قرار میده، ما میخوایم به همین جور، حالا اینم جزء علوم روانی باشه یا نه، میخوایم اثبات کنیم این در مقام تفکره، میگویم به این دلیل و به اون دلیل. نظیر مثالی که دیروز میزدیم، ما اهل علم هیئتیم، میخوایم برای یک کسی دیگه که اونم دانشمنده فن است اثبات کنیم که امسال در فلان شب ماه میگیره، با هم بحث کنیم، گویم آخه ملاحظه کن با این حرکاتی که ما میبینیم فلان شب این جور خواهد شد، زمین متوسط میشه بین ماه و خورشید. اینجا بخوایم اثبات کنیم که این شخص در تفکر است، وقت باید بگویم که لأنه مثلا یرتب امور معلومات. اما اگر برای این خاصیت که خیلی وقتا عرف و عادت یه چیزایی رو فکر حساب میکنه، با اینکه فکر نیست، اینجا حد چیز میخوایم، معرف میخوایم یه ضابطه دست بدیم که وقت به شناخت معرف، خاصیت معرف این است که چون جامعه افراد است مانع اغیار است چیز میشه. حالا اینا مهم نیست. علی ای حال ایشون میگه اذا اردنا اقامت البرهان علی الفکر المصطلح لکی لا نقع فی الغلط ولا نقول کل انتقال للنفس فی المدرکات الجزئیه فکرون کما یقول جمهور الناس فی کل انتقال لعیت مدرکتن هر لعیته مدرکت لعیته مدرکت من المدارک الباطنه، برای هر انتقالی به هر برای هر قوه مدرکه از مدارک باطنه، هر انتقالی من صورت جزئیه الی صورت الی اخرى و علی ای وجه کان الانتقال، بر هر وجه میگن ان هاذا نفس تتفکر. من میخوام بگم اینا از باب اشتباه در مصداق فکر است. اینا وقت اینجا معرف فکر معرفش است که ما را از اشتباه بیرون میاره، نه دلیل اینا. خب اجالتاً به قولشون میگه ولیس کذل، با اینکه هر انتقال فکر نی قلنا، میگویم العاقلت و قوتون تتوجه الی تحصیل المجهول و کل قوت تتوجه الی تحصیل المجهول، عاقل قوه ایست که توجه میکنه به تحصیل مجهول و هر قوه ای که توجه میکنه به تحصیل مجهول ترتب امورا معقوله، ترتیب میدهد امور معقوله بدیهیه او منتهیت الی البدیهیات. حالا او امور یا بدیهی است یا اگرم بدیهی نیست منتهی به بدیهیات است، وقت ثم نتیجه ازش گرفته میشه که میگم العاقلتو ترتب امورن معقوله، ثم نجعل نتیجه صغرن، نتیجه رو صغرا قرار ده و نقول العاقلتو ترتب امورن معقولتن کذا و کل ماها و کذالک تتفکر فالعاقلتو تتفکر، پس عاقل فکر میکنه. این میشه دو تا برهان. فَإِنْ أَخَذْتَ حَدَّ الْفِكْرِ، اگه تعریف فکر را از حد اوسط فی عهد القیاسین گرفتی، به ان قلت الفکر را توجه نفس ناطقه الى تحصیل المجهول، یا الفکر را ترتیب امور معقولت کذائیه، ای کان حدن هو مبدع البرهان، یا در اولی مبدا برهان، دومی نتیجه او حدن هو نتیجه البرهان. و ان جمعت الاوسطین فی الحد، اگر حد وسط هر دو حد وسط جمع کردی، کان حدن کاملا هو تمام البرهان. این مثال و مثلها. حالا ایشون بخواد قوای نفس در باب نفس، میگن ما یه قوای نباتیه داریم که قوه نامیه و قاضیه و مولده، و یه قوای حیوانی داریم که عامله داریم و عالمه، عماله و علامه که شهوت و غضب عماله است و حسهای ظاهر و حسهای باطن علامه است. حالا ایشون بخواد بیاد اگه تعریف اینا رو بخواد، اینا هم جهت که توجه میده آدم رو به مطالب دیگر و الا منطق و مشکل کردنشه. حالا ببینید نام ما یه دفعه بخوایم یا نمو را معنا کنیم یا قوه نامیه را معنا کنیم، میگویم قوه نامیه اونیست که در اقطار جسم زیاد میکند بر اجزای اصلیه با تناسب، به منظور که برسد به کمال نشوعش، به کمالش برسد. مثلا درخت ها نمو میکنن برای این است که یه قوهی درشون هست که او اجزایی که به خودش جذب میکند به اقطار جسم، به اجزای اصلیه میافزاد. وقتی اجزای اصلیه درخت ریشه و ساقه و شاخه ها و برگاش، وقت این قوه نامیه به این اجزای اصلیه اضافه میکند و با تناسب هم اضافه میکند. و مثلا حق اون قدری که سهم برگ ریز سر درخت است، سهم اونو همون قدر میده، اون قدری که سهم ساقه درخت است همونو میده. همه رو جمع نمیکنه تو ساقه و برگا همطور ریز بمونن، یا همه رو جمع نمیکنه تو برگا که درش بشن ساقه درخت همون ریزه بمونه، نه، به تناسب، به یه تناسبی. اینو میگندش نمو. وقت مقابلش زبول است، که آخه میگن انسان تا مثلا 33 سالگی نمو داره، از 33 سال تا 40 سال سن وقوف است، و از 40 سال به اون طرف سن زبوله. و این جهتش میگن شیخ و رئیس اینا در اشارات، من یادم میاد اینجور میگم، قوه نامیه، قوه قاضیه اینجوریست که قضا رو که به خود جذب میکنه، و قوه نامیه اون مدت هایی که آدم در نموست اینجوری برده میشه بیشتر از اون قدر صرف میشه. توجه که این است که درخت یا انسان نمو میکنه، از مواد غذایی که جذب میکنیم اون قدری که دفع میشه، دفع شدن به شکل های فضولات یا غیر فضولات دفع میشه، ولی و تحلیل هایم که برده میشه بیشترش از مواد غذایی افزوده میشه، این است که آدم تا یه تیکه نمو داره. اون موقعی که وقوف راستامایه در میرد، به قول ما اون قدری که دفع میشه به همون اندازه بیشتر ذخیره نمیشه. یه اگه بخواد بیاد حساب خمس و سهم مایش کنه چیز به دکار نیست، برای که راستامایه در رفته. ولی از او به بعدش اون چه که تحلیل برده میشه کمتر جایگزینش میشه، این است که آدم رو به ضعف میره. این گه سن زبون، توجه کرد. و اینو توجه کردی که پس این نمو غیر از چاق شدن است، کما که زبول غیر از لاغر شدن است. آدم چه چاق باشه چه لاغر باشه، آخرش یه نموی داره، یه وقوفی داره، یه زبولی داره. حالا این قوه رو بخواییم تعریف کنیم، حالا که بگویم انامیه قوتون موجبتون لزائدت فل اقصار سلاسه، زائده برچی؟ بر اجزاء اصلیه، لتناسب، لیبلغ کمال نشو. این که تمام از سیر نمو را، هر موجودی که نمو داره یه غایت داره. ما هیچ وقت از بوته هندوانه نباید انتظار داشته باشیم که قدی چنار بشه، اینجوری این کمال نشوعش تا یه حدود چنارم کمال نشوعش تا یه حدیست، قوه نامیه تا یه حد. وقت حالا این تعریف قوه نامیه، وقت هم مبدأ البرهان رو دارد هم غایت البرهان. حالا ببینید فرماد و مثلها التعاریف المشهورت للقوا، مثلش تعریف های مشهور برا قوا و افائیل قوا. فا انها ای تعاریف الحدود الوسطا لبراهینها، حدهای وسط است برا برهانش. مثل تعریف نامیه به انها زائد، تعریف نامیه به این است که قوه ایست که از زائدت و فل اقتار سلاسه، اونیست که زیاد میکنه در قطرهای سگانه، طول و عرض و زخامت زیاد میکنه لل اجزاء الاصلیه على تناسب طبیعیه، على تناسب طبیعی لتبلغ کمال النشوء، برای که برسد به کمال نشوش. این نشو که میگویم غلط است، نشو و ارتقا غلطه، نشوع و ارتقا و این قوه نامیه. و تعریف و نمو عوض ان هزائده بگو ان الازدیاد و فل اختار سلاسه، عوض هزائده بگو الازدیاد. این معرف نامیه یا نمو. فنقول و فل برهان میگویم هازه القوه تتوجه الى تبلیغ کمال نشوع و کلما هو کذالک یزید و فی الاختار کذا و کذا، فهازه القوه یزید و فی الاختار کذا و کذا. وقت بعد میگویم صغرا قرار میده، میگویم ثم نجعل النتیجه صغرا و نقول هازه القوه تزید و فی الاختار علی المنهج المذکور و کل ما هو کذالک فهیه نامیه. این همی وقص علیه حد علیها الحدود و علیها حدود الغازیه و المولده. از دو قوه دیگه، یکی قوه غازیه قوه مولده. مثلا غازیه رو اینجور تعریف میکنم، به ان الغازیه محیلت الجسم الى کذا و کذا. قوه غازیه اونیست که جسم را، ببینید تغذیه در ما انسان ها از همون وقتی که لقمه رو میذاریم تو دهن، تو دست که میگیریم این تغذیه نیست، وقتی که میذاریم تو دهن رو بنا میکنیم جویدن رو، حالا یا نجویده پایین میکنیم اجالتن و لعاب دهن قاتیش میشد و بعدن فرو میدهیم و تو معده واقع میشد و ترشحات معدی و غیر ذالک، بعدن هم مثلا شیره هاش ازش گرفته میشه، چه جوری تبدیل به خون میشه و خون مثلا در تمام عروق میگردد و هر عضوی سهم خودشو میگیرد، اونو دیگه میگن هضم رابه، چهار مرتبه هضم، اونو که هضم رابه که هر عضوی او سهم خودشو میگیره، این میشه قوه غازیه که اگر تو را و رو و موند ما تغذیه نکرده. اگه آدم بخورد از غذا برگردوند یا غیر ذالک، این تغذیه نکرده سینا، لطف فهمون. و این قوه غازیه رو این در حقیقت محیل است، یعنی تغییر دهنده است. فرد بیه غذاهای نون گوش یا غیر ذالک را به صورت پی در آورده است، در چشم به صورت پی در آورده، در پوست بدن به صورت پوست در آورده است و اینها، پس محیل است، تغییر دهنده است مواد غذایی رو به این شکل. این میشه قاضیه. وقت به نتیجه نامیه نتیجه این میشه. حالا مولده محصلت و کذا و مفصلت و کذا و کذا، که قوه تولید میگن یه قوهی در موجودات نبات و حیوانات هست که از اون مواد غذایی یه قدرش رو ذخیره میکنه که در گیاه‌ها و اینا به صورت تخم گل و یا در درخت به صورت هسته و اینها، و در موجودات زنده به صورت مواد معنوی این منشأ میشه برای فرد دیگر، که وقت نوع تغذیه و تنمیه بقاء فرد است. ولی تولید مثل مولده، هدف از قوه مولده این است که منقرض نشد، نسل باقی باشد به بقاء افراد مماثل. میگید که و المولده محصلت و کذا و محصلت و کذا و قص براهینه هما، براهینه اینها رو هم قیاس کن که حالا به همشه که هازه القوه یهیلو و کلما یهیلو کذا، دیگه خودت قیاس کن. فلنوزه المتن، حالا که به اینجا رسید میخوایم متن را توضیح بده که این شعر محصل مطلب گفته شد، ولی حالا شعرش گفته، شعرش هم میترسیم بگه بگویم نخونیم و نوار بگن ناقص است و چرا گفتی، توجه کنی. حالا شعرش هم میخونیم فردا انشاءالله. رحمان الرحیم. عرض کنم که این فصلی که منعقد شد که عنوانش این بود که مشارکت الحد و البرهان فی الحدود و اشتمال حد بر علل وجود کلن و بعضن، خلاصه اونچه که بعد از توضیحات بحث گفتیم که اولا گفته شده بود که این که میگویم مشارکت حد و برهان، مقصودمون از حد مطلق معرف است، و در مقدمه دیگر هم گفته بودیم که معرف ماهیت موجوده، نه معرف ماهیت من حیث و هیه، و در اینها بود که صحیح بود تقسیماتی که شیخ و رئیس هم گفته بودن که یه حد داریم هو الحد الاسمی، یه حد داریم هو حد کامل البرهان، یه حد داریم هو حد هو مبدأ البرهان، یه حد داریم هو حد نتیجة البرهان، یه قسم هم حد اموری که اینا امور هستن که علل چیزی ندارن، از حد ندارند و باید به مقایسه با وجود حدشون رو بیان کرد. ما حاصل نتیجه گرفتیم که ما همون چیزایی که در دو قیاس که تشکیل میدیم برای اثبات وجود این مطلب، اون چیزایی رو که حد وسط قرار میدیم وقت میاریم همونا رو معرف قرار میدیم، وقت مثلا تو اون چیزا بعضی دلیل بر دیگری میشد، وقت اگر اون حد وسط برهان اول رو میگفتیم یا دور اونی که مبدع بود وقت تو حد میوردیم شد حد و مبدع برهان، اگر نتیجه بود میگفتیم حد نتیجه تول برهان، و اگر با همی بود و حدون کامل برهان. در مثالایی که گفتیم مثلا دو دلیل میاریم برای اثبات، یعنی دو قیاس میاریم که دو قیاس یک دلیل میشه برای اثبات این که ماه منخسف است. میگویم مثلا القمر و توسط الارض بینه و بین الشمس، وقت و کل ما توسط فین مهی نور و وقت فالقمر و ین مهی نور و وقت بعد دو مرتبه اینو صغرا قرار میدیم، گفتیم القمر و ین مهی نور و کل قمر ین مهی نور و فهو منکسف فالقمر و منکسف، وقت همینا رو میبادیم تو برهان. یه دفعه گفتیم که یعنی تو معرف گفتیم الانخساف و انمها و نور القمر لتوسط الارض بینه و بین الشمس، این شد حدون کامل البرهان. اما اگه میگفتیم القمر و به اصطلاح الانخساف و توسط الارض بین القمر و شمس، هی حدون مبدأ البرهان، اگه میگفتیم الانخساف و انمها و نور القمر، ای و حدون که نتیجه البرهان. اینا رو گفتیم ما حسن، حالا هم اینا رو بکنم که من نظرم بود که دیگه ای رو نخونیم حالا از تو شعرش، ولی یه زیاده هایی داره که برای خاطر رو یکم چون نوار میشه بعدا میگن درس ناقصتر گفته شده باشه گفته شده، ولی ما به نظر میاد که نه ایناش هم بخواییم بخواییم تضییع وقته، اما حالا برای زیاده هایی که داره تقسیم للحد، از رو کتاب ببینید تقسیم للحد به نحو آخر، تقسیم حد است به نحو دیگر، ها ام الى حد الوجود به علل حدود و وسطا فی البراهین تو حل. حالا ما هم از رو کتاب میخونیم ها ام ای تعالو، ها ام اقرأ و کتاب، ها ام یعنی تعالو بیاید، الى حد الوجود ای الى حد الماهیه من حیث انها موجودون لا من حیث هیه هیه، که جلوتر گفتیم گاهی حد به حسب ماهیت من حیث و هیه است، گاهی حد به حسب وجود است، یعنی ماهیت موجوده. خب ها قائم الی حد الوجود به علل، به عللش، به علل اربع کلها و بعضها، که ای علل وجود هیا حدود و بستا فلبراهین توحل، که حد وسط است که در برهانا حلول داده میشه. توحل بالبناء للمفعول من احل، یعنی مکان داد، احل یحل، وقت مجهولش احل یحل، مثلا وقت توحل. خب که حد وجود به وسیله عللیست که او علل حد وسط هاییست که در برهان بر وجود شی حلول داده میشه. فمن هما مبدع و برهان و ما نتیجتون و ما تعتا من هما. فمن هما یعنی یه قسمش ازی حد ما، ای حدون مبدع و برهانه که مبدع برهانه، و ما ای حدون نتیجتون لبرهانه، و ما ای حدون که تعتا من هما، اومدس از هر دو. و زا، حالا ای آخری که گفتی، و زا و زا تمامه از جزء و سبب لآخرن کمثل تعریف الغضب. زا یعنی ما تعتا من هما، اونی که اومدس از هر دو، یعنی از هر دو حد وسط، تمامه، یعنی ای تمام حد است، ای حدون کاملون هو تمام البرهان. ای کیز فعز جزء و سببن لآخره، اینی که ما شرط دادیم که یه مبدا البرهان، یه نتیجه البرهان، یه کامل البرهان، زمانیست که جزء و سببن لآخره. ای هازه سلاسه هین کان جزء من الحد لسببون لآخره. مثلا فرض بگیر که توسط العرض که یه جزء است، سبب است برای چیزی انمها و نور القمر. او کلمت، حالا ما ای از به صلاح نه که اسم زمانه ظرف گرفتیم برای اونچه که از شعر ما قبل معلوم شد که این مبدع برهان بودن و نتیجه تر برهان بودن و کامل برهان بودن کی ای وضع میشه؟ ما ذکر کی است؟ از جزء و سبب لآخره، اون وقتی که جزء سبب برای دیگری. ای هازه سلاسه هین کان جزء من الحد سبب لآخر، یا اینجور او کلمت و از، یا بیا این کلمه از را متعلق بگیر به قولنا، به قولمون که بعدن تو شعرها میگویم که مثلا ان قیاسین به کلن طویا، به درستی که هر دو قیاس به هر دو منطوی است. وقت از ای از متعلق میشه، طویا از یکی از دوچه سبب دیگری باشه. خب متعلق به قولنا قیاسین او به قولنا فعن، او فعنی که بعد هست بگرد بجورش تا مثلا یه از بگو متعلقه به اونه. خب کمثل، حالا مثالش کمثل تعریف الغضب به قلب، که میگه کمثل تعریف الغضب به قلیان دل دم، به قلیان دم قلبن یعتری للانتقام و که خسوف القمری. بله میگه که مثل تعریف غضب به قلیان در غضب، میگن که حقیقت غضب این است که آدم اراده انتقام میکنه و خون قلبش به جوش میاد و یه غضب میکنه، و این اراده انتقام سبب غلیان دم میشه، مثلا وقت حال غضب پیدا میشه. و اینجا اگر خواستیم تو دو تا قیاس تشکیل بدیم برای اینکه فلانی غضب میکنه، یکی میگم که فلانون اراد الانتقام، و کل من اراد الانتقام فهو یغلی دمو و فلانون یغلی دمو. بعد هم میگویم که فلانون غلا دمو و کل من غلا دمو فهو یغذب ففلانون یغذب. توجه کنید این دوتا برهان اینا وقت همینا رو بیایم یکیش یا دوتاشو تو معرفش ذکر بکنیم. گید که کمثل تعریف الغضب به غلیان دم قلب یعتری، غلیان به جوش اومدن خون قلب که عارض میشه لل انتقام. وقد مثل شیخ و بهی ایزن، شیخ علاوه بر که خص به خصوف و اینا مثال زده به اینم مثال زده. و خصوف القمر عطفون علی الغضب ای و تعریف خصوف القمر به انمها نورهی و تمسی، به منمهی شدن نور قمر و تمس. تمس هم همون عطف تفسیری به اصطلاح انمها است، عطفون تفسیری لل انمها لحجب الارض بینه و بین شمس، که انمها و نور القمر لحجب الارض بینه و بین شمس. خب که ایجور است ان قیاسین به کل من المثالین طویا علی، اگر دو تا قیاس به کل من المثالین طویا علی که بر تو پیچیده شد، ترتیب هما ما خفیا، ترتیبش مخفی نیست. اما قیاسا تعریف الخصوف، دو قیاس تعریف خصوف فمزیا، او جلوتر گذشت. و اما قیاسا تعریف الغضب، دو قیاس تعریف غضب فها کذا، اینجوری میگم فلانون یرید الانتقام و کل من یرید الانتقام یغلی دم و قلبه، وقت نتیجهش میشه فلانون یغلی دم و قلبه. سما نقول فلانون یغلی دم و قلبه و کل من یغلی دم و قلبه یغذب و فلانون یغذب. این به این برهان. مثلا حالا فرض بگی که اگه یکی شما هم الان بگودی شعرها برای ما خوب شرح بده، من اراده انتقام میکشم و خونم به جوش میاد، میگم این وقت ضایع کردن است، این طور چیزا، وقت غضب میکنه، وقت دلیل میاری، میگوید فلانون اراد الانتقام برای حرفی که تشخیص داد، حالا پافشاریش بیجاست، اراد الانتقام و کل من اراده فهو یغلی دم و قلبه ففلانه یغلی، حالا از که دعوا میکنه. توجه که به این دلیل دل و جرأت به خودتون ندید که بگویدی شعرار دو مرتبه برا ما شرح بده، این جوری که میگم وقت ضایع کردن و هدر دادن عمر است. از باب مثال حالا تو معرف غضبم تا اگه هر دو شو بردیم میشه تعریفون کامل البرهان. این علل علت تقتصر، اگر بر علت اقتصار کنی، به ان تقول فی تعریف الغضب هو ارادت الانتقام. میگوی ما الغضب، من بگم ارادت الانتقام، الغضب و ارادت الانتقام و هی علت للغلیان، که آخه میگفتیم یه جزء از تعریف سبب جزء دیگر باشه. و هیه علتون للغلیان، کمان که اراده انتقام یه علتی داره. حالا اینجا یه مطلب اضافه داره، اراده یه مبادی داره، اراده که یه حال یه امریست در وجدانی، یه مبادی داره و اون مبادی اول میگن تصور است، بعد از تصور تصدیق به فایده است. حالا تصدیق به فایده گاهی بی‌معطلی برامون حاصل است، گاهی نه، محتاج به این است که هی ضرر و نفعش رو بسنجیم و کسر و انکسار کنیم و اینها، تا یه طرف فعل برامون ترجیح پیدا کنه که تصدیق به فایده. دنبال تصدیق به فایده چی حاصل میشه؟ شوق حاصل میشه. این شوق که اکید شد اراده میشه، که حاجی سبزواری تو هم منظوم حکمتش داره عقیب دائن در کنل ملایما شوقن معکدن ارادتن سما، دنبال دایی که دایی چی است؟ درکن الملایما، که دنبال دایی که همو درک ملایم است، دنبالش شوقن مؤکدا، شوق مؤکد را اسمشو بذار اراده، ارادتن سما، که سما و اونجا میگه سمن بوده، این نون تأکید خفیف قلب و علف شده اجالتن. حالا این شد اراده، که اول تصور، دنبالش فوائد رو در نظر گرفتن، دنبال شوق، و شوق اکید که میشه عضلات رو تحریک کنه، این شوق اکید میشه اراده، توجه کردیم. و حالا اون شوق یا مربوط به قوه عاقله مونه، مثل که شوق به درس و بحث که داریم، ای که خوشمزه که نیست، که بس آدم ناراحت هم میشه دینا، خستگی میاره دینا، اما این شوق مربوط به عقل است، توجه کردی که این شوق باید اهم گرفت. اینها مثلا از شوق شهوانی یا شوق عقلانی اینا، وگر مثلا خدای نخواسته گناهی چیزی باشد، اونجا این شوق که پیدا میشه دنبال شهوات و ایناست، توجه کردی. پس علای حال اینا مقدمات اراده است. لطف فرمود حالا توجه کنیم، گد که فعن علل علت تقتصر، اگر بر علت اقتصار کنی، به ان تقول فی تعریف الغضب هو ارادت الانتقام و هی علت للغلیان، این اراده انتقام علت غلیانه، کمان که خود اراده هم علتش کمان که اراده انتقام هم علتش ادراک و غیر الملایم. ما چرا اراده انتقام؟ برای که میگم این به ما توهین کرده، این میخواد ما رو بزنه، این تورتیزا یا زدس، یه ادراک غیر ملایم، اون وقت اراده انتقام میشه. فان العامله تحت الشوقیه و شوقیه تحت المدرکه، اینم مربوط به قوای نفس است. در نفس میگن ما یه قوه عامله داریم که قوای اماله و یه قوای علامه. قوای اماله شهوت و غضب به دو شعبه تقسیم شه، که یا عمل و کوشش مربوط به جلب ملایمات است، یا مربوط به دفع منافرات. وقتی که در خونه میبندیم دوز نیاد خونمونو ببرد، ای به اصطلاح مربوط به دفع ناملایمات است. و وقتی که تشنمون است میریم یه آب چایده پیدا کنیم بخوریم، ای مربوط به جلب ملایمات است. پس کارای ما بر دو نوع است، یا دفع ناملایمات، چیزایی که وجودمونو به مخاطره میاندازد، یا مربوط به جلب ملایمات است. وقت از این جهت است، پس در ما دو نیرو هست، یه نیروی دافعه، یکی جاذبه، از نظر روحی هم عرض میکنه. وقت این میشه مربوط به عمل، که شهوت و غضب، اینا تحت شوقن، شوق باید پیدا بشه به این دو عمل، که یکی جنبه دفع ناملایم رو دارد، یکی جنبه ملایم، و شوقم زیر سر درکه. تا درکمون در چه رتبهی باشه؟ اگه همون درک حیوانی است که خیلی خوب میباز خورد و میباز پوشید و نوشید و اینطور چیزا، اگه نه عاقل باشیم، او عقلم یه جور درکی داره. این است که به قولی، پس این اراده انتقام که این مربوط به درک غیر ملایم است، مربوط به عمل است، فان وقت اونم زیر سر شوق است. فان العامله تحت الشوقیه و شوقیه تحت المدرکه، شوقیه تحت مدرکه است. خب اگر فان علل علت تختصر یعد حدن، نامیده میشه حدی که هو مبدا و برهانه، و بالمعلول، اگه به معلول، به ان تقول الغضب و غلیان و دم القلب فهو حد نتیجتون له، یعنی لیل برهان. و سمسم ایل حد و تامل کاملو و تم و تمون تم ایل حد و تامل کامل حسلا به جمع این به جمع چی؟ ال انمه ها و حجبن مثلا که بگم انمه ها و نور القمر لحجب الارض بینه و بینشم مثلا فی تعریف الخسوف و فی تعریف الغضب به ان تقول الغضب و قلیان و دم القلب لارادت الانتقام که هر دوشو که گفتی این میشه حدون کامل البرهان. و ربما حد ولا ربما حد ولا الاتی از فی امورن اعتباریاتی بسا تعریف آورده شده ولی الاتی هم نیست. همون یه قسم دیگه از تعریف تعریف امورن که لا الالالها که میگه ربما حد ولا الاتی بسا حد آورده میشه و علتهایی تو کار نیست حتی تو خذف الحد کجاست؟ از فل امور اعتباریاتو زمانی که در زیرا که در امور اعتباریاتی هست کما مثلنا به نقطه کما که ما مثال زدیم به نقطه و نحوه ها فانها اعتباریتون عدمیه برای که خط و سطح و حجم اونا از کم متصلن ولی نهایت خط که نقطه سو امر عدمیه است اینا لا الالون لها بذات علت بذات ندارن اوهیل موضوعات ها بذات بعضی چیزا اگه علت هم دارن برای موضوعشون علت دارن علت مال اونست بذات بالعرض والمجاز به این نسبت داده میشه و لها بالعرض برای این امور بالعرض علت است فهیه غیر و داخلتن فی ذاتا ایجور علل داخل در این امور اعتباری عدمیه نیست. پس ایجور تعریف ها هم باید بگم که تعریف است که به اعتبار مضاف الیه ها اینها شد بسه.